بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد محمد و عجل. این صلوات تلیعه خیلی قشنگی نداشت. یه چیزی صلواتی در خور صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یعنی اگر میخواید این ذکر رو داشته باشید، احساس بکنید یه کار شما در خور این ذکر اقلن باشه، کمتر نباشه، اقلن در خور این باشه که آدم احساس بکنه داریم یه هدیه ای رو تقدیم میکنیم به حضرات معصومین پیغمبر اکرم، حضرات داریم تقدیم میکنیم. آدم روشو کنه اون ور بده، بی حال وایسه، نمیدونم کج و کوله وایسه، خیلی زشته دیگه. وقتی داریم صلوات میفرستیم داریم هدیه‌مون رو تقدیم میکنیم. وقتی هدیه رو داریم تقدیم میکنیم با کمال ادب و احترام و محبت میخوایم این هدیه رو تقدیم بکنیم. یه صلوات با محبت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر آیات نورانی قرآن کریم سوره آل عمران آیه 152 به بعد بودیم. تقریبا آیه 152 نکاتش بیان شد و در محضر آیه 153 بسم الله الرحمن الرحیم. اذ تسعدون ولا تلوون علی احدن و الرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غمن بغمن لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم والله خبیر بما تعملون. این آیه شریفه که در محضرش هستیم که در ادامه تحلیل جنگ احد است که دوباره از زاویه دیگری داره این بحث رو ببینید. هر آیه پنجره است، یک گشایشی است برای تحلیل جنگ احد، مرتبطن با هم اما هر کدوم در این حال استقلالا هم یک دقیقه تحلیل است. در این آیه شریفه اونجایی که اینها فرار کردند و فرارشون در حالی بود که پیغمبر اکرم ایستاده بود و اونها رو دعوت به سوی خودش میکرد، ولی اینها بدون توجه. حالا این بدون توجه، ببینید تا انسان تو صحنه واقع قرار نگیره تحلیل و اون مسئله رو شناختن خیلی سخته. وقتی جنگ مغلوبه میشه و حالتی که هر کسی احساس میکنه جان خودش رو باید در کف دستش بگیره تا نجات بده، اون نظام سازماندهی و تشکیلات به هم میریزه دیگه. گاهی صحنه که میبینه شهدا افتادن، ناله مجروحین، حمله در حقیقت دشمنان رو میبینه، انسان اونجا به حدی میشه که انهو چشم و گوش انسان کر و کور شده، فقط یه سمتو میبیند که اون سمتیست که میخواد خودشو نجات بده. لذا میبینی اطرافش وقایعی که داره اتفاق میفته دیگه برای این شنیدنی و دیدنی نیست. به همین جهت هست که اگر اینها بعدن برگشتند توبهشون به سادگی هم مقبول شد، چون همه اینجور نبود که دعوت پیغمبر رو بشنوند ولی فرار بکنند، که انهو این صدا به گوش اینها میخورد، اما این صدا که به گوش اینها میخورد اینها نمیشنیدند. نه همشون هم اینجور باشند، حالا تعبیر قرآن هم هست، دقت بکنید. پس باید هر واقعی رو تو صحنه خودش، جایگاه خودش، اونجا انسان ببینه. نشسته باشیم زیر کولر و حالمون رو صندلی و امنیت، بعد بگیم که اینا چرا فرار کردن، اگه فرار کردن چرا صدای پیغمبر رو نشنیدن، ما که بودیم حتما میشنیدیم، ما حتما فرار نمی کردیم. اینجوری نیست. تعبیری که اینجا آمده از تسعدونه، تسعدون غیر از سعده که ثلاثی مجرد است، سعده بالا رفتنه، اما تسعدون که اسعاد است، اسعاد رو معنایی که کردن دور شدن زیاده، یعنی این اسعاد دور شدن و فرار کردن به سمت دوره. حالا ممکنه این با بالا رفتن از جایم همراه باشد، ممکنه با بالا رفتنم همراه نباشد. اصل اسعاد دور شدنه، منتها این دور شدن ممکنه با بالا رفتنم همراه باشد. پس کلمه اسعاد غیر از سعد است که فقط بالا رفتنه. بالا رفتن دور شدن نیست، اما اسعاد دور شدنه و این دور شدن ممکنه البته با بالا رفتن هم همراه باشد، چنانچه بعضی از مسلمان ها از یه تپهی و کوهی و صخره‌ای بالا رفته بودن برای فرار، اینم بوده، اما همه هم از اون صخره بالا نرفتن، عده‌ای هم در همون بیابانی که بود و صحرایی که بود به سمت دورتر از مدینه اسعاد کردن و دور شده بودن. خب این لغت اسعاد که در اینجا به کار رفته یعنی اینقدر فرار جدی بود، تسعدونه خیلی دور شدن اینها، یعنی صحنه رو رها کردن رفتن، نرفتن یه خود عقبتر ببینن چه خبره. یه حالتی که انگار اینا هنو دنبالشون هستن، پشت سرشون هم نگاه نمی کردن. چرا به دنبالش می فرماید از تسعدونه ولا تلوونه علا احدن، اصلا هیچ توجهی به کس دیگری نداشتن، هیچ نظر و اعتنایی به دیگری نداشتن. لا تلوونه بی اعتنایی کردن و عدم توجه. بی اعتنایی یه موقع تو حالت عادیه، آدم میخواد به یکی بی اعتنایی کنه تا مثلا تنبهی برای او باشد، یا با او قهر است که بی اعتنایی میکنه. اما یه موقع بی اعتنایی از شدت انسان که به یه مسئله جذب شده داره یه کاری رو انجام میده، توجهش به او کاملا منعطف شده، از جهات دیگه توجهش چی میشه؟ سلب شده، نمیبیند، نمی توجه ندارد، میبینید چیزهای دیگه هم اتفاق افتاده کنارش، اما اصلا اینا رو نمیبیند، توجه ندارد. این ولا تلوونه به زمیمه از تسعدونه، به زمیمه جریانی که اینجا جنگ بوده، فرار داره شکل میگیرد، شکست بوده، نشون میده که این لا تلوونه یعنی چی؟ یعنی انقدر تو فرارشون جدی بودن که جونشون رو نجات بدن، اصلا به هیچی دیگه توجه نداشتن. اون موقع تو این شرایط، ببینید تو این شرایط، و رسول و یدعو کن، تو این شرایطی که اینها دارن فرار میکنن و فرار اینها هم یک جور نبوده، یه مرحله نبوده، یعنی یه دفعه همه با هم فرار نکردن، که انهو مرتبه به مرتبه، دسته به دسته، عده به عده چی شدن؟ دیدن خطرناکه. اینجور نبود که فرمانده لشکر دستور عقب نشینی بده همه با هم عقب نشینی بکنن، بلکه صحنه رو خوب ترسیم بکنید، صحنه عقب نشینی و دستور فرماندهی نبوده، بلکه در اثر فشار جنگ و شدت شهدا و مجروحانی که پیش آمده، دسته به دسته به لحاظ مقدار تعلقی که به خدا و توجهی که به خدا از یک سو و تعلق و توجهی که به دنیا از سوی دیگری داشتن چی شده؟ می بریدن. یعنی اونایی که کمتر خلاص مؤمن بودن و توجهشون به دنیا بیشتر بود زودتر بریدن، اینا زودتر دور شدن. اونهایی که تعلقشون بیشتر بود دیرتر بریدن. ولی وقتی صحنه مغلوب میشه، شما میبینید یکی یکی دارن در میرن، فرار میکنن دسته به دسته، قطعا روحیه بقیه هم که اهل ایمان باشن که اگر این فرار نبود اینا میماندن، اگر اینو نمیدیدن اینها تو صحنه پایدار میموندن، اما یه دفعه دیدن که همه دارن از پشت خالی میکنن، جان خودشونو نجات میدن، در عینی که فرمانی از فرماندهی نرسیده، حتی شایعه شهادت پیغمبرم چی شده؟ پیچیده که پیغمبرم ما کشتیم، اونها گفتن که پیغمبرم کشته شد. همه اینا رو بذارید کنار هم، خودتون رو تو صحنه ببینید. اون وقت وقتی میفرماید که ور رسول و یدعو کم فی اخرا کم، پیغمبر به شما که در حال فرار بودید، داشتید تسعدون ولا تلوون، میرفتید و دور دست ها و توجهی هم به این ور اون ور دیگه نداشتید، ببینید آیا راه چاره‌ای هست، یعنی دنبال راه چاره دیگه نبودن، فقط دنبال چی بودن؟ فرار بودن. لذا وقتی اینجا پیغمبر و رسول و یدعو کن فی اخراکم، فی اخراکم یعنی چی؟ یعنی دسته فراری ها یه دسته دور و درازی شده بود
که انه دست دسته بودن، یک مثل صف طولانی بود که جلویا که رفته بودن، عقبیا که مانده بودند، صدای پیغمبر به اونها میرسید که ور رسولو یدعوکم فی اخراکم. اخراکم یعنی چی؟ اون دسته های آخری، اون به اصطلاح افراد آخری که عقب اون فراریا بودن، اینجا تو این حالت که پیغمبر خان شما رو، اما شما هم لا یلوون علی احدین، هیچ توجهی به دیگری نداشتید و فرار رو داشتید انجام میدادید، فاصابکم غمن به غمن، یه دفعه نوع تحلیل رو، توجه خدا رو. حالا آیه بعد خیلی زیباست، یعنی اینجا صحنه رو از یه جا برش میزنه که پیغمبر شما رو خواند، شما فرار میکردید و توجه نکردید. حالا اونه که توجه نکردن، بعضی ها اصلا پیغام پیغمبر رو نشنیدن، مثل اونایی که جلوتر بودن. بعضی ها میشنیدن اما نمیفهمیدن چیه، چون تمام توجهشون به چی بود؟ به فرار بود. بعضی ها میشنیدن میفهمیدن هم چیه، اما در این حال جونشون عزیزتر بود براشون، لذا فرار. ببین دسته ها مختلفن، اینجوریست همه توی رده باشند. مراتب مؤمنان رو محفوظ بدارید، اینا رو ذکر کردن دا. اینا رو من از خودم نمیگم، اینا رو همه رو ذکر کردن که با این نگاه میخوایم صحنه رو برای خودمونم داشته باشیم، که اگر یه موقع پیش میاد آدم بدونه. اینجوری نیستش که الان راحت قضاوت بکنیم که آخه اینا کی بودن تو جنگ احد، پیغمبر رو تنها گذاشتن، حمزه سید و شهدا شهید شد. نمیخوایم بگیم کارشون درسته ها، توجیه هم نمیخوایم بکنیم، اما میخوایم بگیم صحنه خیلی سخت میشه. همین الان تو این جنگ نگاه بکنید ببینید، اینا که دل بزنن به دریا، برن تو دل دشمن، چند نفر برن مثلا توی شهرک یهودی نشین غرق سلاح اونها، اینا چند نفر، چقدر امید بازگشت اینا دارن که میرن اونجا برگردن؟ چقدر امید بازگشت دارن؟ مثلا شما حساب کنید 5 نفر 6 نفر بزنن برن تو دل یه شهرکی، تمام اون شهرک میریزه به هم دیگه با کار اینا، اما امید بازگشت اینا چند درصده؟ یعنی چند نفر این آمادگی رو دارن؟ بدانند یقینا برگشتی نیست، زن و بچهشون بگذارن، خود اینها تصمیم بگیرن، این حرکت رو انجام بدن. خیلی کار سختیه، از همه نمیاد، یه ایمان خیلی قوی رو میخواد، یه باور شدیدی رو میخواد که انسان با این باور بره و این کار رو انجام بده. این نگاهی که حالا تو حالت فرار هم، خب همه که نیامده بودن برای شهادت، خیلی از اینا میگفتن خب لشکر جنگه، بالاخره حالا ممکنه پیروز بشیم، ممکنه هم از شکست بخوریم، اما همه فکر به این نمی کنن که ما میشیم شهید میشیم. خب بعد میگه اینجا، حالا تحلیل رو ببینید، تا اینجایی که پیغمبر این دسته ای رو که این شکل رو ترسیم کردن براتون، صدای پیغمبر به گوش عده‌شون رسید ولی اینا پاسخی ندادن و در حال فرار بودن. اینجا با این حال فاصابکم غمن به غمه، این فاصابکم غمن به غمن یکی از اون قسمت‌های آیه است که خیلی در تفسیر مورد چی قرار گرفته؟ اقوال مختلف قرار گرفته. اصابکم غمن به غمن چند تحلیل درش واقع می شود. یکی این که اینا کار بدی کردن که فرار کردن، این فرارشون و شکستی که می دیدن یه غمی بود براشون، یه حزنی بود که شکست خوردن. یه غم دیگری رو هم خدا بر غم اینها چی کرد؟ افزود. این یه نگاه درسته، اما با تحلیلی که بعدش میاد که اصابکم غمن به غمن لکیلاف تحزنوا علی ما فاتکم، این سازگار نیست. دومش سازگار نیست با اصابکم، چون ثواب با اینکه عامه در هم جزا و پاداش خوب به کار میره، هم پاداش بد به کار میره، اما غالبا چی هستش؟ اصابکم اونجا ایست که میخواد ثواب و پاداش و جزای خیر داده بشود. لذا با این دو قرینه که به خصوص قرینه اول که ذکر کردیم، این تحلیل درست نمیشه. یه تحلیل دیگر این است که اصابکم غمن به غمن، شما یه غم شکست رو داشتید و غنایمی که از دست دادید، شکست به خاطر اینکه غنایم رو از دست دادید و غلبتون رو از دست دادید، خدای سبحان تبدیل کرد این غم رو به یه غم دیگری، که این از اون سنت‌های عظیم الهی است که گاهی انسان مبتلا به یه مشکل و مصیبتی میشود. اما یه مشکل و مصیبت دیگری میاد که او ذهن انسان رو منصرف میکنه به خودش، از این غافل میشود، باعث میشود این تحمل پذیر بشود. یک، دو، این غیر از این که تحمل پذیر میشود، اون مشکل دیگه یه غم به اصطلاح ممدوح باشد، برای او جزای خیر باشد، برای او عمل حسنه باشد. حالا مثلا ببینید، از سنخ این نیست، ولی برای مثال عرض میکنم، تو جریان کربلا، جریان 6 ماه امام حسین علیه السلام، یک به اصطلاح مسئله سنگینی برای خانم ها بود که یک کودک تشنه، بیتاب، ناآرام، درسته؟ این همه ذهن اهل حرم رو که چه بکنن که این بچه آرام بشود، این بچه بیتابیش کمتر بشود، تمام ذهن خانوم ها مشغول این بود. بالاخره بچه ای که گریه میکنه دل رو خیلی در حقیقت منقلب میکنه، اونم یه بچه اینجوری 6 ماهه و با این کمالات، بچه امام حسین علیه السلام. لذا بعضی ها ذکر میکنن خود بودن این 6 ماهه تا آخرین لحظه که دیگه امام حسین علیه السلام خودش میخواد بره برای شهادت، این وداع صورت میگیرد، این جریان برای این بود که اون فشار شهادت یاران و اهل بیت رو برای خانوم ها به لحاظ توجه به این کودک که این رو چی کار بکنن، مشغولیتشون به این مسئله، غفلت از اون براشون ایجاد میکرد. حالا غفلت به همین معنا که تحمل پذیرتر و سبکتر و اینها رو مشغول میکرد، به این ذهنشون به این درگیر بود، لذا تمام توجهشون متمرکز بر اون شهادت ها نمی شد، دائم به این همین که ذهن به این درگیر می شد، این خودش یک چی بود؟ یک گشایش بود برای این که این کم کم قابل تحمل بشود، کم کم در حقیقت با فرصت برای اینها حل بشود. اینجا می فرماید که اینها غم شکست خوردن و از دست دادن غنایم و فرصت هایی رو که فکر میکردن براشون به ابتدا پیش آمده، اصابکم غمن به غمن، به یک غم دیگری که اون غم، غم چی بود؟ غم فرار از جلوی پیغمبر رو یک دفعه تصور کردن، غم این که اسلام داره شکست میخورد رو تصور کردن. این غم، غم چی هستش؟ ممدوح هست. اون غم، غم چی بود؟ مضمون بود که ما اون غنایم رو از دست دادیم، شکست خوردیم، ما شکست خوردیم. شکست خودشون رو میدیدن، نه شکست در حقیقت اسلام رو ببینن. این غم دوم غم چی باشد؟ ممدوح باشد، که غم مضمون رو تبدیل به چی کردیم؟ به غم فاصابکم غمن به غمن. خدای، حالا این دوتاش راه دارد که غم اول رو غم ممدوح بگیرن، معنا به همین نسبت میتونه باشد که ما تبدیل کردیم این در حقیقت غم اول به غمن، یعنی غم غمی که محزون شده بودید، این غمی رو که ما آوردیم رو اول بگیرن، عیب نداره، با قرائن لغوی و ادبی هر دو سازگاره که غم اول غم مضمون باشد، غم دوم ممدوح باشد. ولی در کل معناش این است که شما تو وجودتون یه غم مضمومی داشتید، این تبدیل شد به یه غم ممدوح. این اصلا یک به اصطلاح فرصت و یک قاعده و سنتی است که خدای سبحان قرار داده، ما فقط بلد نیستیم گاهی خوب استفادهش بکنیم یا توجهمون رو خوب به این جلب بکنیم که اونجایی که مصیبتی، مشکلی، حادثه‌ای که غم مضموم است برای انسان پیش میاد، که شکست داخلی است، یک در حقیقت از دست دادنه، که اون از دست دادنها و شکستها میتواند همراه بشود با یک غم ممدوح، که اون غم ممدوح ای رو فرا میگیره در عینی که این تو دلش قرار گرفته، اما اساسش مد براش هست، ثواب براش هست، کمال براش هست. این غم دومم غمه، اصلا غم رو که میگن غم به این جهت است. ببینید، به ابر میگن غمام. چرا میگن غمام؟ چون جلوی در حقیقت خورشید رو میگیرد، خورشید پنهان می شود، یعنی سراسر به اصطلاح آسمان که فرا گرفته میشه، میگن غمام این حالتی که جلوی خورشید گرفته میشه، پوشانده می شود، درسته؟ و همچنین غم رو که غم میگن، چون این قصه و این فشار دل رو پر میکند، فرا میگیرد. دل وقتی نسبت به یه چیزی فرا گرفته شد، میگن غمگین است، یعنی غم او رو چکار کرد؟ فرا گرفت، او رو پوشاند، از اون حالت تعادلش این رو خارج کرده. اینجا تو نگاه الهی میگه ما میتونیم فراگیری رو، فراگیری مضمون بگیریم، که وقتی که این پوشانده میشود یه پوشش مضمومی باشد، درسته؟ یعنی دل به یه چیزی جذب شده، مشغول شده، گرفته شده، که این نه فقط کمال نیست بلکه سقوط و ناراحتی هم هست. میتونه دل به یه چیزی مشغول بشود که اون فراگیریش فراگیری چی هم باشد؟ ممدوح هم باشد. او وقت حسن این است، تو اون جایی که انسان گرفتاری میشود بتواند یه تبدیلی تو این، یه فنی بزند که این گرفتاری در عینی که گرفتاری هست، اما تبدیل به یه گرفتاری چی بشه؟ ممدوح بشود. از دو زاویه نگاه کردن این مسئله امکان پذیر میکند. لذا در روایت اگر دارد که ما من بلا این، از امام عسکری علیه السلام، هیچ ابتلا و بلایی نیست الا اینکه توهی تو در حقیقت به اون بلا چی؟ توهی تو نعمه الهی، نعمتهای الهی اطراف او رو پر کرده. از یه زاویه این بلاست، از این زاویه که نگاه میکنی این غم مذموم است، اما از اون زاویه ها که نگاه میکنی همین تبدیل میشه به چی؟ به غم ممدوح. لذا نیست ما من گرفتاری، هیچ گرفتاری نیست، بل ما من بلیت الا ولله فیها نعمتون تحیط بها، که طریقت احاطه دارد اون نعمت به این بلیه. این نشون میده یه بلیه است، یه زاویش بلیه است، اما تمام زوایای دیگر این از اون منظر چی هستش؟ نعمت هست. اگر انسان با این نگاه که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، که ظاهرش کراهت است اما زوایای دیگرش رو اگر انسان اومد عقبتر از زاویه دیگه نگاه کرد، همون میشه چی؟ همون میشه خیر. لذا اگر انسان یاد بگیرد هر جایی که غم مذمومی سراغش آمد، حادثه ای، مشکلی، فشاری، دردسری، سختی پیش آمد، زاویه نگاه رو تغییر بده. در اینی که این غم هست، اما این غم از زاویه دیگری میتونه چی بشه؟ غم ممدوح بشود، نگاه ممدوح، ثواب هم داشته باشد، کمال هم بشود، نعمت هم بشود، نعمت هم بشود. با اینکه اینم غمه، اینم فراگیره، این هم در حقیقت با حزن همراهه، نه اینکه شادی بشود. اینم غم از اصابکم غمن به غمن، غم توش شادی نیست، غم توش حزنه، اما حزن ممدوح میشود. مثل اینکه وقتی که امیر مؤمنان علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها رو از دست دادن، اونجا فرمودن که اما حزنی فسرمت، اما لیلی فمسحت، که اما حزنی فسرمد، این غم دیگه از دل من خارج نخواهد شد. اما غم است در رابطه با یک ولی الهی که از دنیا رفته، از یک در حقیقت یار صمیمی که از دست رفته، اونم در راه خدای سبحان، اونم تقدیم در حقیقت به پیغمبر اکرم. این نگاه به خصوص با صدری که همین دعا دارد، یا در جاهای مختلف دیگری که مثلا ذکر میکنن وقتی یعقوب نسبت سلام الله علیه نسبت به یوسف اونجا محزون است، به طوری که ابیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، این حزن در قبال فرزند اگر بود این حزن مذموم بود، اما حزن و غم در رابطه با یک صدیق الهی، ولی الهی، همون است، اینم حزن است، حتی شاید شدیدتر هم باشد، اما چی هستش؟ ممدوح هست، اجرم دارد، کمالم محسوب می شود. ببین تبدیل این که انسان اگر می خواد، لذا اونجایی که به ما می فرمایند که یبن شبیب این کنت باکیان فبکل الحسین، یعنی اگرم می خواید گریه بکنید عیبی نداره گریه، در فراق احبه عیبی نداره، اما اگر میخواید این گریه رو عظیم کنید، الهی کنید، این گریه رو تبدیل کن به چی؟ به گریه برای امامت. وقتی اونو گریه برای امام کردی کمال ایجاد میشود، همه اونم قصه است، تخلیه غم هم صورت میگیرد، اما این تخلیه غم و قصه و این حال یه حال الهی هم میشود، نورانیت هم ایجاد میکند، حرکت هم ایجاد میکند. ببینید اینا چقدر زیبا میشه که تو این نگاه که اصابکم غمن به غم، سنت خدا این است که برای مؤمن اگر جایی ابتلا ایجاد بشود، حتما راهکار تبدیل غم به غم الهی به غم ممدور رو فراهم میکند. منتها گاهی غم ممدور رو پیش آورده، اما ما چون به این خیلی مشغول شدیم، چشم و گوشمون رو بستیم، لا یلوون علی احدین، توجه به چیز دیگری نداریم، نمیبینیمش. میگه پس سعی کنید اگر یه جایی ابتلایی براتون پیش آمد، تو این ابتلا حواستون باشه که چطور میشه اینو گره زد به یک غم ممدوح. دنبال اگر دنبال این بودید، حتما خدای سبحان براتون چی؟ محققش کرده و میبینید که اصابکم غمن به غمن. بله، این که سؤال ایشون این است که چون آیه میفرماید که ور رسول و یدعوکم فی اخراکم فاصابکم، فا چی میاد؟ تفریح میاد. آیا این چون پیغمبر صدا زد اینها رو، اینها به این در حقیقت اصابکم غمن به غمن به اصطلاح دیده شدن و پیش آمد براشون؟ این یه وجه مسئله است به این عنوان که این صدا نسبت به اینها توجهشون رو به اون نعمت جلب کرد، توجهشون رو به تبدیل غم جلب کرد. اما علت فقط این باشد نیست، زمینه قابلی در اینها بود چون ایمان داشتن و خدای سبحان اصابکم خدا اصابت کرد، با اینکه داشتن فرار میکردن وقتی شنیدن، یعنی با اینکه دعوت رسول رو شنیده بودن ولی هنوز مشغول چی بودن؟ فرار بودن. اما اینکه اصابکم غمن به غمن، این اصابکم میتواند اون هم چی باشه؟ معدی برای مسئله باشد. خبریه؟ دل بدید ما ببینم که این اصابکم غمن به غمن، گفتیم شاید یه خبره خوشی از جبهه غزه دارید برام. البته همه خبراش الحمدلله از همین زاویه اصابکم غمن به غمن، همه زاویه ها خوشه، در عینی که اون غم و ناراحتی و غمگینی ما نسبت به اون بالاخره مشکلاتی که پیش آمده در کار هست و زن و بچه های اینها بمباران و اینها تخریب ها. اما این غم رو با اون غم در حقیقت و حزنی فراگیری که میبینیم اینها تو دل دشمن رفتن، مظلومیت اینها، مظلومیت اینها که این مظلومیت و این به اصطلاح شکست شدن اون مظلومیت 70 ساله با اینا همه خلاصه میتونه اون غم ممدوح انشاءالله باشد، حزن ممدوح باشد. هیچ بلایی نیست مگر اینکه در تاش نعمتاش. اینو امام عسکری علیه السلام فرمودن، حتی اگر انسان خودش مقصر باشد در به وجود آمدن بلا، باز هم میتواند خیلی در آن باشد. از کجا بداند که این بلا نتیجه ام؟ ببینید فراری که اینها کردند فراری نبود که به اصطلاح مقصر نباشن، فرار اینها فرار چی بوده؟ مقصرانه بوده. هیچ کدام اینجور نبود که بگی بدون اختیار فرار نکردن، همه با اختیار فرار کردن، مراتب ایمان بوده و این فرار قطعا مذموم بوده و لذا دنبالش هم بعد آمد. اینا توبه کردن، چون معلوم میشه مقصر بودن که توبه کردن، اگر توبه نکرده بودن، اگر مقصر نبودن که توبه نمیخواست که. بعد تو آیات بعد دارد که اینها وقتی که توبه کردن خدای سبحان توبهشون رو هم پذیرفت. پس معلوم میشه حتی اونجایی که انسان در یک کاری مقصرم هست، باز خدای سبحان لطفش رو از انسان بر نمیگرداند. اصلا اساسی که در اینجا داره بیان میکند همین است، میگه با اینکه اینها اینجور فرار کردن که از جلوی پیغمبرم فرار کردن، به دعوت پیغمبرم اعتنا نکردن، اما با این حال خدای سبحان چیکار کرده؟ لطفش رو شامل حال اینها کرده. بازم چون بالاخره اینا سابقه ایمان داشتن، ذو فضل علی المؤمنین هست، با توجه به این که بعضی گناه ها از یک منشأ اعتقاد کاملی نشأت میگیرد که اون وقتی از منشأ اعتقاد نشأت گرفت انسان رو ساقط میکند. برگشتن ساده نیست. انسان از اینکه مشمول رحمت و فضل بشود به سادگی خارج میشود دیگه در اونجا. اما بعضی گناه ها تو حیطه عمل شکل میگیرد، یعنی وقتی تو صحنه جنگ سخت شد کار، یه دفعه عده‌ای فرار کردن، اینا هم دیدن فراره، فرار کردن. اما تو نظام اعتقادی دنبال این نبودن پیغمبر رو رها بکنن، دنبال این نبودن از اسلام دست بردارن. دقت میکنید اونجایی که عملی که از انسان سر میزند اگر یه حیطه عملی داشته باشد، لغزش عملی باشد، هنوز اونجا خدای سبحان اصابکم غمن به غم و این پاداش و این دستاندازی رو، یه دستانداز ایجاد میکند. حالا تو آیه بعد دستاندازش رو میگه، یه دستانداز میذاره، سرعتگیر میذاره که انسان در فرار و دور شدن از خدا مجبور باشه سرعتش رو چیکار بکند؟ کم بکند. تا وقتی سرعت رو کم کرد اون موقع تعادل پیدا می شود، بر می گرده یه دفعه قدرت فکر پیدا می کند، از غم که فراگیر بود خارج می شود، غمام دیگه او رو فرا نگرفته، لذا فرصت پیدا می کند. لذا آیه بعد این است که همینجا بود که ما چیکار کردیم؟ بعد از اینکه این دو معادله رو تغییر دادیم و حالت اینها تغییر کرد که اصابکم غمن به غم، اون موقع آیه بعد میفرماید ما امنه نعاس رو بر اینها حاکم کردیم که اون قبلش اون اصابکم غمن به غم بود، بعد تبدیل امنه نعاس بود و بعد برگشتن به سمت پیغمبر بود. ببینید چقدر زیباست. این تحلیل تو زندگی ما هم هست، فقط مربوط به جنگ احد نیست، سنت خدای سبحان است که برای اینکه انسان ابتلاء شدید پیدا می کند براش دستانداز ایجاد می کند تا او رو متوجه به اون توحید و بها نعمه بکند، به اون نعمتی که این رو احاطه کرده بکند، تا این نعمت در حقیقت او رو چکار بکند؟ برگرداند و داخل در زمره مؤمنین نگه دارد، او رو در زمره مؤمنین نگه دارد، خارج نشود. مثل که انسان داره به سمت مرز خروج از ایمان میره، خدا دستانداز ایجاد می کند، حائل می شود. لا حول عن المعاصی، حول از معاصی و مانع از معاصی رو هم خدا ایجاد میکند که خدا یا لا حول عن المعاصی و لا قوت على الطاعه الا بالله، که حائلم خدا میشود، یعنی اونجا که انسان داره میرود بی محابا هم خدا دست انداز ایجاد میکند. اگر این بی رفتن اعتقادی نباشد، در لغزش عملی باشد. پس این سؤاله به اصطلاح سوالی هم که آمد جوابش به این صورت میشه. خب دنبالش میفرماید که فاصابکم غمن به غم. دو صورت از غمن به غم رو بیان کردیم، یکی این که تضاعف در غم مذموم باشد، اولی گفتیم او با ظاهر آیه سازگار نیست، یکی تبدل غم مذموم به غم چی باشد؟ ممدوح باشد، که این دومی بود که الان بیان کردیم. نوع سومی که بیان کردن این است که تضاعف در غم ممدوح باشد، یعنی اینها وقتی که داشتنم فرار میکردن یه غمی در وجودشون بود که شکست خورد اسلام و ناراحت بودن از این شکست، میگه همین رو خدا منشأ قرار داد که دو وجود اینها با اینکه در حال فرار بودن اما قصه میخوردن که چرا اسلام شکست خورد، با همین حالشون که این قصه رو داشتن، اصابکم غمن به غمن، که غم دوم چی بود؟ غم اول این بود که اسلام شکست خورده، غم دوم که اینو مضاعف کرد و باعث شد که ممدوح بالاتری بشود، ثواب بالاتری ببرن، برگشت پذیر کند اینها رو، این بود که پیغمبر رو رها کردیم بین اینها بعد رفتیم. فرار از جلوی پیغمبر وقتی این غم تو وجودشون آمد آشوبی ایجاد کرد که اون آشوب باعث برگشتن اینها شد. پس اصابکم غمن به غم یعنی یه غم رو شما داشتید، اون غمی ممدوحی بود که غم ممدوح این بود که اسلام شکست خورد، حیف شد اسلام شکست خورد، قصه قنائم رو نمیخوردید، قصه چی رو میخوردید؟ این که اسلام اینجا شکست خورده. میگه همین که تو دل اینها بود اصابکم غمن به غمن، به اون غم قبلیتون ما یه غم جدیدی ثوابش رو قرار دادیم، اجرش رو قرار دادیم، که اون غم جدید این بود که ما پیغمبر رو رها کردیم، داشتیم فرار میکردیم، چشممون خورد پیغمبرم دیدیم، پیغمبرم ما رو دعوت میکرد الیه عباد الله، به سوی من بیاد ای بندگان خدا. اما حتی حضرت فرمودن هر کسی برگردد به سوی من بهشت در حقیقت روزی اوست. برگردید، این رو دیدن، اما انگار گوش ها و چشم ها با این که میدید، با این که میشنوید، قدرت عکس العمل نداشت. اما اینجا که اصابکم غمن به غم شد که یه خورده دور شده بودن، یه دفعه این حالت چی شد؟ اثرگذار شد، غم مضاعف شد. تا غم مضاعف شد این در حقیقت اثرگذار شد، یعنی غم توی مرتبهش که مرتبه تصور شکست مسلمان ها بود هنوز اینها رو حفظ نمی کرد برا ماندن، با این که داشتن، با اینکه این ماجور بود، ممدوح بود. اما وقتی اون غم رها کردن پیغمبر رو زمیمه شد به این، انگیزه شد که کجا بریم پس؟ برای چی فرار بکنیم؟ یعنی این غم یک دفعه تصمیم اینها رو، اراده اینها رو تغییر داد. با اینکه این غم دوم اجر ثواب غم اولشون بود. دقت کردید که اون غم اول رو که داشتن ثوابی داشت، اجری داشت، پاداشی بود که پاداشش غم دوم. و وقتی این پاداش به اون مثلا غم زمیمه شد، اون وقت قدرت تصمیم اینها هم چی شد؟ عوض شد. خیلی بحث زیبایی ها هر سه صورت اینها. صورت اول ترسیمش خیلی اینجا جا نداره، اما صورت دوم و صورت سوم هر دو جزء سنن الهی حاکمه بر در حقیقت چی هستش؟ نظام عالم هستش. هم صورت دوم جزء نظامات عالمه که غم مذموم تبدیل به غم ممدوح بشود، هم صورت سوم که غم ممدوح تبدیل به غم ممدوح بالاتری بشود که این باعث تصمیم جدید و اراده قوی از این شکل بگیرد. بله بله عرض نکردیم که غم اسلام بالاتره یا غم پیغمبر؟ که پیغمبر، سوال ایشون است که مگه حضرات معصومین انبیا خودشون رو فدای ادیان نمی کردن، دین خدا نمی کردن، پس باید دین خدا غمش چی باشه؟ بالاتر باشه. این برای کیه؟ برای مثل پیغمبر خدا، درسته؟ اما برای مردم تأثیرگذاری، شما یه موقع میبینید که یه کسی داره به یه حکم خدا جسارت میکنه، درسته؟ یه موقع میبینید یه کسی به اصطلاح امام حسین جسارت میکنه، کجا برانگیخته تر میشید؟ بله؟ هر دوشو؟ خیلی خوبه که شما هر دوشو میشید، الحمدلله جزو انبیا و اولیایید. اما ما معمولا مردم عوامی که هستیم، ما اینجوری تحریک میشیم. اگه میبینیم به امام حسین دارن جسارت میکنن، اینجا زودتر تحریک میشیم. لذا ببینید جریان فتنه به اصطلاح 88 کی برچیده شد؟ با اینکه به همه چی هم توهین قبلش کرده بودن، به خدا و پیغمبرم توهین کرده بودن، حرفای زیادی هم زدن، اما وقتی به جریان عزاداری امام حسین، حتی عزاداری امام حسین علیه السلام، نه خود امام، به عزاداری امام حسین علیه السلام توهین شد، یه دفعه مردم تو اون جایی که احساسی تره برانگیختگیشون شدیدتره. عموم رو در نظر بگیرید، اولیایی که مثل خودتونن رو فقط نبینید، عموم مردم. لذا بله انبیا حکم اسلام براشون اینجور بوده، اما عموم مردم کجا برانگیخته تر میشن؟ اونجایی که حس درگیرتره. لذا دیدن این که پیغمبر اونجاست داره فریاد میزنه بیایید اینجا، بعد رهاش بکنن، بعد ببینن یه دشمنان قدار در حقیقت کینه ورزی هم دارن به سمت پیغمبر میرن، قطعا اینجا انگیزه چی میشه؟ بیشتر تحریک میشه بعد تا برگردن. خب ظاهرا اذان شدش، وقتم گذشت، آیه رو نشد تمام بکنیم، حیف شد. انشاءالله در محضرش جلسه بعد هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه دیگه، دنباله اون اولش آره، ولی دنبالش رو نشد بگیم. لذا دنبال آیه میفرماید که چی؟ نه نه دیگه، دنبال آیه بعد میفرماید که چی؟ لکیلا تحزن، اگر این لکیلا یه اجره، لکیلا تحزن، تا این کار رو کردیم اصابکون قمن به قمن، برای چی؟ لکیلا تحزن و علا مافاتکون،
ولا ما عذیتتون نکنه، یعنی یه چیزی بر شما حاکم کردیم که او ممدوحه، که به او مشغول شدید، که اون باعث میشه که اون چیزای قبلی آزارتون نده، و الا اگه اون آزار میداد به یأس کشیده میشدن. لذا این معلوم میشه چی هستش؟ یه حسنه، یک در حقیقت گشایشه که داره برای اینها ایجاد میکنه. دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، این کتابی که زحمت کشیدین فرمودین، بله دست شما درد نکنه، خیلی ممنون از شما، تشکر. بله خیلی ممنون. بله هر دو غم
ممدوح.
بله دیگه اینجوری تبیین کردیم دیگه، غم اول که غم ممدوح بود داشتن فرار میکردن، اما قصه میخوردن که چرا اسلام شکست خورد. میگه همین قصه باعث شد یه ریشه تو دلشون باشه که خدا اجر بده به این، با اینکه دارن فرار میکنن، اما یعنی میگه اگرم دارید فرار میکنید حواستون باشه همه پلها رو پشت سرتون خراب نکنید، نگاهتون رو از دست ندید. درسته داره که اون طارق وقتی که با نجاشی فرار کردن، رفتن پیش معاویه، دست شما درد نکنه، رفتن پیش معاویه اونجا که نجاشی وقتی به اصطلاح تازیانه خورد اونجا چیز شد، روز اول محرمزون مشروب خورده بود و مست کرده بود و تازیانه خورد، طارقی که از هم قشیرهش برش بردنش پیش ما، بعد اونجا معاویه گفت دیدید علی خلاصه به کار شما نیومد، طارق دفاعی کرد گفت معاویه فکر نکن که ما اگر اومدیم پیش تو از بدی علی و خوبی تو بود، از خوبی علی و بدی ما بود که تحمل خوبی علی رو نداشتیم. امیرالمومنین اونجا معاویه غضبناک شد، میخواست بکشش، امراض گفت نک اینا به درد اون میخورن. امیرالمومنین خبر به امیرالمومنین رسید، امیرالمومنین اگر طارق اونجا کشته میشد شهید بود، فرار کرد از امیرالمومنین، همین فرار اینجا، فرار کرد از پیش امیرالمومنین، رفته پناهنده شده به معاویه، حتی به دشمن امیرالمومنین، اونجام رسیده همم دیدن این اومده، یعنی کلی برای امیرالمومنین، اونم سلبریتی امیرالمومنین که نجاشی بوده، شاعر امیرالمومنین بوده، مشهور بوده، یک کسی نبوده که نشناسنش، این رفته پناهنده شده. بعد اونجا وقتی این کلام رو میگه، این همون چی هستش؟ اصابکم غم من بغم، که خدا همین رو تو دلش حفظ کرده بود. بعد امیرالمومنین اگر اونجا کشته میشد این شهید بود. خیلی حرف قشنگیه که اگرم یه موقع فرار میکنید، اگرم یه موقع دور میرید، جدا میشید، یه غم ممدوح تو وجودتون باشه، انصاف رو داشته باشید، اگر انصاف باشه خدا همین رو جزا میده، براتون میگردونه. لذا داره بعضی دارن که اینا چند روز بعدش فرار کردن برگشتن دوباره، بعضی روایت نقل ها داره، همه نقل ها اینا، ولی میگه برگشتن دوباره. بله لکیلات احسنو، لکیلا، که اگر این غم به غم اضافه نمیشد شما افسردگی و یأس با اون غم شکست شما رو فرا میگرفت. بله 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 اینجا صرفکم عنهم مذمومه، در اینجا اونجا مدحه، صرفکم عنهم یعنی شما رو سلام علیکم، الله یا الله شما خوب سلامت باشین، اینجا که میگه صرفکم عنهم یعنی توجه شما رو از دشمن منصرف کرد، و این توجه منصرف شدن انصراف مذمومه، اما اونجایی که میگه لنصرف عنه السوء والفحشاء انصراف ممدوحه، لذا اونجا داره با مت میکنه، اما اینجا داره زم میکند که لقد صرفکم عنهم، با این کاری که کردید شما توجهتون از دشمن منصرف شد، و لذا لیبتلیکم، صرفکم عنهم لیبتلیکم، شما مبتلا شدید در اثر این صرف. بله سلامت باشین، خیر ببینید.